أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. بعد اینکه طبق راهنمایی وجود مبارک یوسف سلام الله این پیرهن را آوردند و اثر کرامت ظاهر شد و وجود مبارک یعقوب بینا شد، فرمود من نگفتم چیزی رو من از خدا میدانم که شما نمیدانی. برادرها طلب مغفرت کردند، گفتن یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا. نسبت به حق الناس که وجود مبارک یعقوب سلام الله رنجونده لابد استرزا کردن، نسبت به حق الله توسلی حاصل شده است، هم خودشون طلب مغفرت کردن بانوان توبه، هم توسلی جستن به وجود مبارک یعقوب سلام الله، که از اینجا جریان توسل در مسئله نیایش و دعا روشن می شود. مشابه اون آیه که خدای سبحان به همگان بشارت داد که اگر کسی گناه کرده است و استغفار کند و به حضور پیغمبر صلی الله علیه و سلم مشرف بشود، تا غیر از زمان حیات یا بعد از رحلت در کنار روزه منورش مشرف بشود و استغفار بکند و استغفر لهم الرسول و وجد الله تواب الرحیم، از اون واستغفر الله واستغفر لهم الرسول جریان شفاعت به توسل تو مسئله نیایش و مغفرت و دعا روشن میشه. اینجا هم همینطور است، یعنی در حقیقت شفاعت است، توسل هست که شما برای ما دعا کنید، گرچه خودشون هم دعا میکردن طلب مغفرت کردن دینا. و وجود مبارک پیغمبر اون است، حضرت یعقوب سلام الله علیه هم توسل اینها رو پذیرفته، به اینا وعده داده که من برای شما استغفار میکنم. و این فعل مضارع هم که نشانه استمرار است، برای بخشش گناهان مستمر این افراد در طول این مدت. این افراد یعنی فرزندان وجود مبارک یعقوب سلام الله علیه چند گروه بودند. بعضی تلیعه امرشون خیر بود، وسط امرشون خیر بود، آخره امرشون خیر بود، مثل هست یوسف سلام الله. بعضی ها نه اول خوبی داشتن نه آخر خوبی داشتن، همونا که در تلیعه امر گفتن ان ابانا لفی دلال مبین، همونا هم در اواخر امر گفتن ان که لفی دلال که قدیم. وجود مبارک یعقوب رو می رنجوندن، نسبت به او این تعبیرات ناروا را داشتن. آیه 8 همین سوره این بود که عده‌ای گفتن لیوسف و اخوه احب الى ابینا منا فنحن عصبه ان ابانا لفی ضلال مبین، آخران گفتن انک لفی ضلال قدیم. اینا در اصلا هم رقی یا چهندازی میکردن یا این یسته فقط طرق اخون لهون قبل میگفتن، هم اولش هم آخرش و هم وسطشون بیراه میرن. بعضی ها شاید اگر هم در اوائل امر یه مقدار طغیان داشتن، در اواسط امر دیگه مسئول از طغیان شدن، گفتن به این که قال کبیرهم مگر پدر از شما عهد و پیمان نگرفت و قبلنم که نسبت به یوسف اون رفتار ناپسند داشتی فلن ابره الارض حتی اثر لی ابی او یحکم الله لی و بخیر راکمین. نسبت این برادر با سایر برادرها یکسان نبود، بنابراین فرزندان وجود مارک یعقوب سلام الله علیه به این دو سه گروه تقسیم شدن. بعضی هم آغازشون خوب بود، هم انجامشون خوب بود، هم بین آغاز انجام مثل خود است یوسف سلام. بعضی آغاز و انجام و بین راهشون هم یا به ضلال مبین گفتن بود یا به چاه اندازی و این یسر گفتن بود و مانند. بعضی هم احیانا در اثنای مقدار متنبه شدن، یعنی فرزندان سه جور میتوانن باشن، ولی پیغمبر یه جور هدایت میکنه. این همونطوری که باران میبارد بالاخره زمین به زمینه سه جوره، وجود مبارکه یعقوب همرگان را یکسان تربیت میکرد ولی زمینه ها یک جور نبود. فساد از عودیتون به قدره. اونا گفتن یا عوانست تغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین. وجود مبارک یعقوب سلام الله علیه هم تبصر اونها را پذیرفته، فهمون صوفه استغفر لکم و معلن هم کرده از خدا غفور رحیم است، هیچ تائبی را ناامید بر نمی گرداند، هیچ مستغفری را خائب بر نمی گرداند و ماند. دیگه از این وسط وجود مبارک یعقوب وقتی که اون پیشنهاد هست یوسف دعوت هست یوسف دریافت کرد که فرمود به اتونی به اهلکم اجمعین، چگونه تصمیم گرفت، چگونه حاضر شدن، چگونه حرکت کردن این قافله سنگین تا به مصر برسن، اینا را اصلا قرآن نقل نمی کند چون دیگه تاریخ هست نجزه احسن و قصص، فقط این مقدار نقل بکند که اینا حالا وارد دروازه مصر شدن، میخوام وارد بشن. در این که اون سفر سوم که وجود مبارک یعقوب مونده بود و بعد بنیامین رو از دست داد و کم کم در آستانه نابینایی بود، اگر سیدن رسیاد یا بعض از مفسران دارن که همه برادرها به مصر نرفتن برای تأمین سهمیه، بعض که بعضی ها موندن بعضی ها رفتن، این بعید نیست، برای این که بار اول دوم که همه رفتن تا سهمیهشون رو بگیرن، مخصوصا بار دوم که خود یوسف سلام الله علیه فرمود اگر چون چه برادرتون رو نیاری لا کیل لکم اندی و مانندون، دیگه همگان رفتن. بار سوم وجهی نداشت همه برن، برای اینکه از یک سو متهم بسیار قد شدن، خیلی برن خوشایند نبود، از سوی پدری هم به اون در حد ابیزاز بسر و نابینایی و سالمندی و اینا بود، خب لابد یه دموندن برای نگهداری و نگهبانی این پدر. اگر در بعض از کتاب‌های تفسیر آمده است که بار سوم همه نرفتن، بعید نیست این تفسیر درست باشد، برای اینکه بار اول و دوم وجهی داشت همه برن، اما بار سوم که همون تهمت قبلی در مصر بود و هم پدر در معرض ابیزاز بسر و نابینایی و حزن شدید و یا آسف آل یوسف گفتن و اینها بود، خب نه بالاخره اون بار که رفتن، یعنی بله بار بعد از اون که آمدن، وجود بار که یعقوب سلام الله علیه فرمود به این که فتحسس و برید بگیرید، اینا انگیزه ای نداشتن، برای که این در آستانه ابیزاز بسر بود، از اون طرف متهم به سرقت بودن، دلخوشی نداشتن که همشون برن. بله خب این دیگه واجب عینی نبود که اینا یده موندن دیگه، گفتن ما یده میریم یدن پیش شما و هستیم، برای اینکه شما الان محتاج پرستارید در حال ابیزاز عین و این اندوه فراوانی که دارید، این اندوه فراوانی که دارید، یا اسفا یا اسفا که میگید اون پسرم از دست دادید، چشمتون در آستانه کور شدن است، یده باید باشه از شما پذیرایی کنن دیگه. اینا موندن، یده رفتن، بعید نیست که همه رفته باشد و بعید هم نیست که یه درفته باشد یه دمونده باشد. اگر سیدن استاد رزوان داره بیا بعد از خستران دیگر میگن اینا که گفتن این کلبی زلال که قدیم بقیه برادرها هستن، این نمیشه نفی کرد، برای اینکه اینا برای سهمیه میرفته، چرا اینا موندن؟ اینا بار اول و دوم رو انگیزه ها رفتن، بار سوم مانعی داشتن، هم مانع داخلی داشتن هم مانع خارجی. اون بار چهارم بود بعد. خب حالا این بار رسیدن دیگه، این قافله حرکت کرد، قافله حرکت کردن به دروازه مصر رسیدن. وجود این باره که یوسف سلام داده به احترام پدر از شهر خارج شد. خب بالاخره عالی ترین مقام مصر است بعد از مثلا سلطنت و در کشور بحران زده و قحطی زده مصر، الان تمام مسئولیت به عهده یوسف سلام الله علیه است. بالاخره از شهر بیرون آمده به استقبال پدر. شاهد این که از شهر بیرون آمده این است که فرمود فلما دخلوا علی یوسف، نه هنوز وارد مصر نشده، بر یوسف وارد شده. مروش حضرت از مصر آمده بیرون و منتظر اینها بود. وجود مبارک یوسف سلام الله علیه چند تا کار کرد. آوا الیه ابویه، یعنی زم الیه ما ابویه، پدر و مادر خودش رو در آغوش گرفت، آغوش گرم و محبت اینا. حالا این معقودت الاب بود، زوجه پدر بود، یعنی مادر حقیقی او بود. ظاهر ابوین اینه که مادر حقیقی او، پدر و مادر حقیقی او. تو بعض از روایات یا تاریخ هست که مادرش قبلا مرده بود و این خاله اون یوسف سلام الله علیه بود که وجود مبارک یعقوب علیه السلام بعد از درگذشت همسر اولش با خاله یوسف ازدواج کرد. علی حال اگر قرینه معتبری باشد این ابوی، یعنی وجود مبارک یعقوب با همسر یعقوب که خاله یوسف است، و اگر قرینه معتبری در کار نباشد ابوی یعنی پدر مادر دیگه، آبا الیه ابویه. بعد حرف بعدی و قالت خلو مصر، همون وارد مصر بشید. از اینجا معلوم بشود که وجود مبارک یوسف از مصر بیرون آمد به استقبال اینها بیرون دروازه مصر. حالا تا چند وارد شد اونو دیگه آیه نقل نمی کند، همون وارد مصر بشید. از این که و قالت خلو مصر، معلوم بشود که خودش قبلا از مصر بیرون آمده به استقبال اینها و در بیرون مصر مثلا محدود ترخص یا کمتر یا بیشتر اونجا با حضرت یعقوب و این قافله ملاقات کرد و اونها رو احترام کرد و مخصوصا پدر و مادر رو، بعد اونها رو دعوت کرد وارد مصر. مثل این کسی اگه یه شخص عادی باشه از خونه میاد بیرون برای استقبال، خونه کسی که عزیز مصر است همون مصر است، این از خانه خود بیرون آمد و بیرون خانه دم دروازه که دروازه شهر به منزله دروازه اون سیاستمدار رسمی و مقتدر رسمی اون شهر است. وجود بارک یوسف در بیرون خانه خود از مهمان خود استقبال کرد، بعد به عرض پدر رسون که ادخلوا مصر ان شاء الله آمنین. خب هم امنیت به اونا داد یک، و هم پدر را از امن بودن این فضای قحطی زده آگاه کرد، این دو، هم امنیت داد برای خب مسئول رسمی مملکت بود، هم اونها رو از امن بودن این شهر با خبر کرد. این ناظر به مدیریت تام اوست که کشور این منطقه وسیع باقی چند سال از قحطی داره، خوشسالی داره، گرانی داره، باید سرقت زیاد باشه، رازدنی زیاد باشه، آدم کشی زیاد باشه، ناامنی زیاد باشه، ولی ما بطورت الهی منطقه رو امن نگه داشتیم. ما به شما امنیت میدیم، یک احتمال. شما کاملا احساس آرامش و امنیت میکنید چون شهر امن است. احتمال دیگر، همه اینها به برکت الهی است ان شاء الله. چون مادرش یک همسر عادی بود، این که نظیر مریم سلام الله علیها نبود که تا اینکه قرآن کریم از او اسم ببرد، که اگر یه زنی هست مریم سلام الله علیها باشد یا هست زهرا سلام الله علیها باشد، تو جریان مباهله و آیه تدهیر و اینا سهمشون روشنه. اما اگه یه زنی عادی باشد، خب چه پیامی داره تا قرآن نقل بکنه؟ خب نه، این مسئول این منطقه است. مسئول این منطقه باید امنیت این منطقه را حفظ بکنه. الان مسئولیت به عهده وجود مبارک یوسف سلام الله علیه است. این با دو بیان به عرض پدر میرساند که اینجا امن است. یکی که من مسئول امنیتم، شما مهمان منید. یکی اینکه شهر امن است به لطف الهی ان شاء الله. برای اینکه ما نگذاشتیم تو سالهای قحطی و گرانی حرف کسی در بیاد، اعتراض کسی در بیاد. در اثر گرانی و فقر سرقت هست، آدم ربایی هست، جیب بری هست، آدم کشی هست. فرمود ما هیچ نداشتیم از این حوادث پیش بیاد. خودمون عادلانه زندگی کردیم، عادلانه هم توضیح کردیم، به مردم هم رسیدیم و رسوندیم. خب دلیل ندارد اونا. حالا گاهی ممکن است یه رهزنی پیدا بشه، ولی اصل حاکم بر شهر امنیت است. جریان امنیت برای همه انبیاء علیه السلام به عنوان اصل مطرح بود. وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه که سرزمین رو خواستن آباد بکنن، یعنی مکه را، مکه نه تنها دائر نبود، بائرم نبود. نه تنها بائر نبود، مباتم نبود. نه تنها مبات نبود، لم یزرعم نبود، بلکه غیر زیزر بود که قسم پنجم زمینه. غیر زیزر مثل سنگلاخ. سنگلاخ را که نمیگن مواد، که مواد ادای ملکه است، یعنی شأنیت احیا داره. مثل بین راه قم و تهران این مواده، میشه چاه کند به وسیله آب و غیر آب، بالاخره اونجا را آباد کرد. اما جو که سنگلاخ باشه، جا برای آباد کردن نیست. جایی را میگویم لم یوزرع که شأنیت زر داشته باشد و مزروع نشه، اما غیر زی زر یعنی شأنیت هم ندارد. وجود اماره که ابراهیم سلام الله علیه در دو دعا مسئله امنیت رو مطرح کرده، هم در طلیعه ورود که اونجا غیر زی زر بود، اصلا شهر نبود کرده، هم در طبیعه ورود که اونجا غیر زیزر بود، اصلا شهر نبود. عرض کرد ربج الهازا بلدن آمنا، این دعای اول. بعد وقتی جمعیت آمدند و آب جوشید و جمعیتی آمدند و هازا شده هازن بلد، دیگه عرض نکرد ربج الهازا بلدن آمنا، حالا سی که بلد شد دیگه، بلکه عرض کرد ربج الهازن بلده آمنا. این دعای دوم حضرت است. در هر دو مقطع مسئله امنیت رو مروز داشت. اینجا هم وجود مبارکه هست یوسف سلام داده به برکت الهی روی انشاءالله هم امنیت را برقرار کرد، هم نسبت به این مهمانان محترم تأمین خصوصی داد. اداره مصر در سالهای قحطی با حفظ امنیت یه یوسف می طلبد، کار آسانی نیست. خب بالاخره 7 سال است، بشر غالبشون اینند وقتی گرانی ببینند و قحطی ببینند به جان هم می افتند. لولا الخبز لما سلینا و لما سلنا. جمال یوسف سلام الله علیه توی محدوده هاست که هم امنیت را هم عدالت را طرز حفظ کرده است که تو این 7 سال واردان احساس سرقت و جیب‌بری و آدم ربایی و اینا نداشته. ادخل مصر ان شاء الله آمنی با این بس. حالا در خدمت پدر و مادر با با صحابت برادرها وارد مصر شدند و ایشون تشی بردن، ایشون راهنمایی کردن به اتاق مخصوص. بعدم خودشون رفتن تا اینکه این خدمتگزاران این مهمانان رو همراهی کنن ببرن که اینا در اتاق مخصوص استراحت کنن تا خود از یوسف تشی بیارن. وقتی از یوسف سلام الله علیه وارد شدن همه به احترام او سجده کردن. یه سجده مطرح است، یکی این که وجود مبارک یوسف سلام الله علیه پدر و مادر خود را برد رو تخت اختصاصی خود اونجا نشون، برادرها هم با خودش در کنار پدر و مادر زیر تخت بودن و قصه شروع شد. به قصه از حمد و ثنای هست یوسف شروع شد و هیچ صحبت چاه نبود، بدرفتاری برادرها نبود، هیچ گله و زاری نبود که اینا اسم من بد کردن و مانند آن. اون از اینجا شروع می شود. فقالت خرو مصر انشاء الله آمنین. بعد یه چیز رو شد، چند ساعت یا چند دقیقه طول کشید، کدام خدمتگزار اینا رو برد تو قصر، تو اون اتاقها، تو اتاق مخصوص جا داد. اینا دیگه حرفای عادی است، اینا دیگه قرآن نقل نمی کنه. نه، ظاهر آیه که نیست. حالا از کجا ثابت می شود اینکه نهایت از مصر بیرون آمده و به استقبال اینها رفته؟ از اینکه همون قالت خرو مصر انشاءالله نشان آن است که از مصر بیرون آمده، تجلیل کرده، تکریم کرده. اما قرآن که چیزی از این جهت تعنی اشاره نقل نمی کند که مثلا خدا نکرده یوسف کوتاهی کرده باشد. اما حالا اون هم شما می دید حسن و حسین امامان قاما و قعدان، امامت از نفس کسی دیگه است. ممکنه کسی یه خصوصیت برتری داشته باشد که امامت از نفس او باشد، نه که این مشکلی دارد امامت از این ناحیه نیامده. ممکنه دیگری یه فضیلت برتری را ارائه کرده باشد، نه اینکه این کوتاهی کرده باشد. وگرنه ان الحسن و الحسین علیه السلام امامان قام و قعدان. باید اون کمال برتر را در دیگری جستجو کرد، نه اینکه اینها رو ناقص دانست یا قاصر دانست. خب فرمود به اینکه و رفع ابویه علی العرش و خر له سجدا. این چون واو برای مطلق جمع است نه برای ترتیب، این مفید نیست که اول اونا سجده کردن بعد وجود مبارکه یوسف پدر و مادر رو برد رو تخت شخصی خودش نشون، چون واو این چینه. ظاهرش اینه که وقتی حضرت وارد اتاق مخصوص شدن همه او رو احترام کردن، بعد موقع تعارف و نشستن و نشوندن وجود مبارک یوسف سلام الله علیه عرض کرد که شما فرمود رو تخت، من و برادرها در کنار شما رو زمین میشینیم. همین اول یه احترام است، به احترامو برخواستن، بعد هم یکی تحببند یکی تعدبند، پدر و مادر تحببند برخواستن رو محبت، برادرها رو تعدب. بعد موقع نشستن و نشوندن حضرت عرض کرد که شما فرمود رو تخت بشینید، من و برادران در خدمت شما همجا بشینید. این نهایت ادب دیگه. خب و رفع ابویه علی العرش، حالا یا مال واسطه یا با خدمتکاران، بالاخره پیشنهاد داد که شما فرمود رو تخت، ما رو زمین بشینید. جریان سجده اگر به عنوان عبادت باشد، این مخصوص ذات اقدس اله است، در هیچ جام استثناء نشده و قابل امرم نیست، چون چیزی که قوی هست امر تعلق نمیگیرد، چیزی که منکر است امر نمیشود. عبادت برای غیر خدای سبحان عقلن قوی به شرعن ممنوع، خب نقلن ممنوع. اما سجده اگر الا شیء او شخص باشد یا سجده تکریم و خضوع باشد، اینا دستور میخواد، محظور عقلی یا نقلی ندارد ولی دلیل میخواهد. پس سجده اگر به عنوان عبادت باشد لغیر الله سبحانه و تعالی عقلن ممنوع، نقلن حرام. اگر برای کسی باشد به عنوان تجلیل و تکریم، نه برای به عنوان عبادت، این یک. یا به سوی چیزی یا کسی باشد که اون بشه مسجود الی، یعنی قبله باشه، این نه منع عقلی دارد نه حرمت نقلی، منتها دلیل معتبر میخواهد. جریان سجده برای هست آدم از همین قبیل است. جریان سجده به سوی کعبه از این قبیل است. جریان سجده به سوی صخره قدس از این قبیل است. جریان سجده به سوی یا برای هستی یوسف از این قبیل است. پس سجده اگر عبادت باشد این لغیر الله عقلا ممنوع است، نقلا حرام و قابل امرم نیست. اما اگر تکریم باشد، تعظیم باشد، تجلیل باشد، منع عقلی ندارد، حرمت نقلی ندارد، دلیل می طلبد. اگر دلیل آمد که اسجد لآدم در حقیقت عبادت خداست، به اطاعت خداست، دارن فرمان خدا را اطاعت میکنن و یک پیامبری را تکریم میکنن. اگر دلیل آمده که شما اینما کنتم ولو وجوهکم شطر که الی الکعبه باشد یا الی صخرة القدس باشد، به طرف یه سنگ بیت المقدس سجده کنید یا به طرف این احجاری که لا تزر و لا تنفع طبق بیان نورانی هست امیر سلام الله سجده کنید، این اطاعت خداست. خدای سبحان فرمود به این سمت نماز بخونید، میگیم اطاعت. به فرون شخص احترام کنید، میگیم اطاعت. چون خود پیغمبر وجود مبارک یعقوب سلام الله در این کار میکنه، به کار او حجت است، معلوم میشود که جریان هستی یوسف یا در حد کعبه و صخره بود که میشه قبله، یا در حد تکریم و تجلیل بود نظیر سجده برای آدم، نه بیش از اون. و خر رو له سجده. کسی نه عبادت و غیر عبادت دیگه، نه کسی که خاضع میخواد بشه فرشتگان نسبت به هست آدم ظاهر و باطن تجلیل کردن دیگه، همونطور که آدم گاهی بر میخیزد به احترام کسی پا میشد یا به احترام کسی خم میشود، به احترام کسی هم به زمین میفتد. این که بر غرض اینه که گاهی هم برخی از مفسران به تعبیر سیدان استاد نقل کردن که ادب رسمی اونا در تجلیل سجده بود، البته این با ثابت بشه این احتمالی است، ولی منظور اینه که تو بحث‌های تفسیری منع عقلی یا حرمت نقلی برای سجده به معنای تکریم یا سجده به معنای استقبال نیست. سجده که ذاتاً عبادت نیست نزد دو تا چهار تا. بله خب بر اونها ذلیلانه، اما این خود را در برابر ذات اقدس اله ذلیل میبیند که عبید و کل مبتلا یا ذلیل و که به بافنه آی که بانند اون، چون در برابر امر خالق خودش است، در برابر دستور خالق خود دارد این کار را انجام میدهد. ما از فعل معصوم، قول معصوم، تقریر معصوم حکم خدا را کشف میکنیم. اگر یه معصومی مثل هست یعقوب سلام الله علیه یه همچی کار رو کرده دیگران هم اطاعت کردن، معلوم میشه این کار جایز است، معلوم میشه از اون قسم حرام نیست، از اون قسم ممنوع نیست، از این قسم محبوب و ممدوح و محمود است، یعنی احترام است، یعنی یا قبله است یا تکریم، نه اون قسم محرم. این دلیل نقلی میخواد، محال نیست عقلا، حرام نیست نقلا، دلیل میخواد. اگه دلیل نداشته باشیم که نمیتونم چیکاری بکنیم که نه از یعقوب شبه ما نگفتن بگی شما همیشه تأسی بکنید، یه وقت از یه پیغمبر ماست کاری انجام ده، بعد شما بکن فی رسول الله غصبتون هستن، بعد دستور تأسی داریم. اما این آیه که همچه اتفاقی افته قضیتون فی واقعتین، آیا برای امتهای دیگر هم حجت است؟ اون رو دلیل میخواد دیگه. خب و رفع ابویه علی العرش و خر له سجدا. حالا سخنگو وجود بارک یوسف است تو این مهمانی. اولین سخنی که وجود بارک یوسف سلام داده عرض کرد به پدر این است که قال یا ابته، که اینا تعبیر عاطفی هم هست، ابته هازا، یعنی این که شما و همسرتون و این 11 برادر در برابر من خضوع کردید، تعویل و رؤیای من قبلو قد جعلها ربی حقا، نظر شریفتون هست که من در تلیه امر به عرض شما رسوندم. اونجا هم گفت یا ابته اینی رأیتو احد عشر کوکبن و شمس و القمره رأیتو هم لی ساجدین، شمس و قمر شما و همسرتونی و این 11 برادر هم 11 ستارن، این 11 ستاره گاهی به صورت عقرب و سرطان در میان، گاهی به صورت میزان و سنبله ظهور میکنن. یه بیان لطیف جناب شیخ اشراق دارد که این حمل و ثور و جوزا و اسد و سرطان و سنبله اینا ستارن، همشون پرفروغ هست، منتها گاهی چینشون، نظم و هیئتشون خرچنگی میشه سرطان، گاهی خوب است میشه سنبله، گاهی اینا بد تاه میکردن. پیغمبرزاده بودن، مسلمان بودن، مؤمن بودن، اهل دیانت بودن، اینا گاهی بد تاه میکردن، گاهی به صورت گرب در میآمدن، گاهی به صورت عقرب خرچنگ در میآمدن. الان که ردیف هم شدن همون ستاره های زیبایی هست، تا چجور تنظیم بشن کنار هم، چجور جمع بشن، شما میدید چند نفر، 5 نفر، 6 نفر یه هیئت تشکیل میدن، همه شون آدم های خوبی هست، اما نظمشون بد است، چینششون بد است، برنامهشون بد است، این سرطان کرده. سرطان یه واژه عربی است، فارسی نیست. این بیماری خانم سوز که خدا انشاءالله پزشکان را به درمان او هدایت کند، از اون جهت که مثل خرچنگ از هر طرف چنگ میزند بهش گفتن سرطان، از دیرباز این بیماری بود. خب چند تا ستاره کنار هم بعد چیده میشوند میشه سرطان، چند تا ستاره کنار هم خوب قرار میگیرند میشه سنبله، میشه میزان، میشه کذا و کذا. این برادرها گاهی سرطان هم، گاهی میزان و سنبول هم، حالا دیگه میزان و سنبول هم، حالا ستاره پرفروغ هم. اون وقت اگر یه وقتی به صورت گرب در میان که حضرت یعقوب خواب دید یا دیگران خواب دیدن، همون ناهماهنگی که گاهی انسان ها مبتلا میشون، اون خوابی که در تلیعه وجود مبارک یوسف سلام الله علیه دید که اینی رأیتو احد عشرت او کرن و شمسه و القمره رأیتو هم لی ساجدین، الان ظهور کرده. عرض کرد پدر اگر نظر شریفتون باشه، من در تلیعه نوجوانی هم گفتم یا ابته اینی رأیتو، الان به عرض شما میرسانم که یا ابته هازا تأویل رؤیای من قبلو که قد جعلها ربی حقا. این پیوند آغاز و انجام، اول و آخرش این، اما مقداری از وسط داستان به عرضتون برسانن که ما در طی این نزدیک 35 سال یا کمتر و بیشتر یک در ندیدیم، بر من چه گذشت؟ و از وسط قصه شروع میکند، نه از آغاز قصه. اون آغاز که حسابش جدا بود، آغاز قصهش جریان چاهندازی و خرید و فروش اینا بود، اونا را اصلا اسم نمیبرد، فقط از وسط شروع میکند. خدا را شکر میکنم که نسبت به احسان کرده، من را از زندان آزاد کرده، اصلا سخنت شاه نمیبره. خب این نشان آن است که وجود مبارک یوسف اون جمال ظاهرش با جمال باطنش آمیخته است. اونجا که فرمود انتم شر مکانن، حتما در درون قلب مطهرش گفت، نه بیرون. برای اینکه دو تا شاهد اونجاست که اثر رها یوسفو فی نفسهی، یک ولم یبدها لهم، این دو هم با جمله مثبت هم با جمله منفی. فبود این کلمه را که اونا گفتن این یسرق فقط سرق اخونده، این رو برای اونا بازگو نکرد، این رو برای اونا نگفت. اما الانم که دارد قصه را شرح میداد، اصلا سخن از شاه به میون نمی آورد که مبادا اینا خجالت بکشند. بعدم می فرماد بین من و برادرها شیطان دخالت کرده، نه شیطان اونا را فریب داد، نه فرمود شیطان اونا را فریب داد وسوسه کرد اغوا کرد، فرمود بین من و اونها شیطان دخالت کرد، نزغ کرد به قصد فتنه و ترفند و فساد وارد شده است. خب اینه میگن جمال و کرامت. فقط احسن بی از اخرجنی من السجن نه من البر. یک و جاء بكم من البدو، بدو یعنی بیابان، وادی نشین رو میگن بدو. این که میگن در بدو امر، در بدو امر از ادبی درست نیست، اون محموز و لام است، بدع امر است که ابتدا میشود، نه بدو امر. بد یعنی ناقص واوی، از بدا یبدو معنی ظهور است. بیابان را میگن بدو، به بادیه. اونجا نه دیواری دارد، نه حصاری دارد، نه پرچینی دارد، نه مرزی دارد. همه اینایی که تو بیابون نشینند، بیام زندگی میکنند، بادی هستند، یعنی ظاهرن، بادی و رر یعنی ظاهر. اینا رو میگن بادی نشین، اهل بدو. فرمود شما که در خود شهر زندگی نمی کردی، تو روستا به سر می بردی، الان آمدید رو عرش و تخت سلطنت مصر، عزت مصر، این جای شکر است، به حق هم آمدید مهمان مایید. از روستا آمدید به پای تخت و روی تخت، این احسان دیگه، این عنایت الهی است. و جا بکن من البد و از روستا به پای تخت، به در پای تخت، روی تخت قرار گرفتی. من بعد ان نزغ شیطانو بینی و بین اخوتی، نزغ اون فشاری که وارد می شود، این درازگوشا، این حمارها که بار می برن، اون چربیدارا برای این که این بار را سریع‌تر برن، زودتر برن، یه میخه، یه سیخی دست اونهاست که به این حمارها میزنن که زودتر بار بره. این سیخ زدن رو میگن نزغه. گاه شیطان برای این کسان بار او رو میبرد، نزغه میکند که اما ینزغن نکه من شیطان نزغن هسته از بالله. اگه یه وقتی یه وسوسه‌ای در خود احساس کردی که فرم گناه انجام بدی، بدان این میخ و سیخ شیطانه، این درد این حمار را هل میدهد به طرف گناه. فوراً بگو یا الله. نه دیگه نه، این فرما چه کردی در بحث پری روز بود، ذکر کردی به این که وجود مبارک یوسف سلام الله علیه میخواد اونها را به استغفار و توبه دعوت کنه. فرمود مگر نان است که یک کسی که شما در چاه انداختی طبق وعده الهی روی تخت آمده است؟ این وعده حقه، این خدا لطیف و رحیم است، این خدا علی حکیم است، بیاد برگردی. لذا صدر و ساقی اون مقطع که در دو سه روز قبل بحث شد این بود که حضرت دارد اینا رو متنبه میکند به توبه و ندامت و استغفار، نه از انتقام خواهی. هیچ چیز سخن از انتقام خواهی هم نیست. خب نه تو قلبش فرمود، تو نفسش نفرمود انتم شر رو مکنن. به این دوست شاهدی که اشاره شد وجود مبارک یوسف، به اونها نگفت شما منظرتتون بده. یکی فأثر رها فی نفسهی بود، یک یکی ولم یبدها بود، دو یعنی ای رو در درون خود گفت، و افشا نکرد، اظهار نکرد. الانم که موقع قصه گوییست به نقل داستانت اصلا سخن از چاه به میان نیاورد دیگه. من بعد ان نزغ شیطانو بینی به بین اخوتی این ربی لطیفون یما ارشا، او حکیمانه کار میکنه، این محکم کاریه اوش، حکمت، احکام، تحکیم، محکم، مستحکم، اینا هم خانوادن کار متقن رو میگن حکمت و محکم. این کار محکم را هم با ظریف کاری انجام میداد. این بناها یه استحکامی از در ستون و پایه دارد، یه ظریف کاری هم دارد که اون نقاشی های اوست. لطف الهی برای ظریف کاری های این کاخ هستی است، حکمت خدا برای محکم کاری کاخ هستی است. اونجا که سخن از حلیم حکیم است، یعنی کارهای متقن محکم مبرهن میکنه و خیلی هم ظریف انجام میده. خب هیچ کس باور نمیکرد بدون جنگ و خونریزی و مبارزات و امثال ذلك یک کسی که یه روزی به عنوان برده خرید و فروش بشود الان وارد صحنه سیاسی بشود و رو تخت باشد و همه از او تمکین بکنند. این کار ظریف را ذات اقدس اله لطیفانه انجام داد بر اساس حکمت و برای همه هم این کار را بکنند. این ربی لطیفون یه مایشا، خب مایشای او چیه؟ انه هو العلیم الحکیم. معمولا در این گونه از موارد حکیم را بعد از علیم ذکر میکنم. به پدر عرض کرد که شما در طبیعه داستان من که به من فرمودید و کذالکه یشتبی که رب که و یعلم که به تعبیر الاحادیث و یتم نعمته علیکه و علی آل یعقوب کما اتمها علی ابویک من قبل و ابراهیم به اسحاق ان ربک علیم حکیم. شما در نوجوانی که خواستید خوابم را تعبیر کنید از علیم و حکیم بودن خدای سبحان سخن به میان آوردید. منم الان بعد از گذشتن چندین سال به عرضتون میرسانم، همون خدای علیم و حکیم این کار را حق کرده است، این رؤیا را حق کرده است. معمولا علیم قبل از حکیم ذکر میشود، چون حکیم باید حکیمانه کار بکند و این فرع بر علم است. اگر کسی به همه ابعاد و عناصر محوری علیم بود، اونگاه میتواند و میداند که چه چیز را در چه جا قرار بدهد، در کی قرار بدهد، در کدام مقطع قرار بدهد. انه هو العلیم الحکیم. الحمد لله رب العالمین.